مبحث معاد اوصاف بهشت جلسه اول
همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث بهشت و اوصاف بهشت چند تا مطلب بسیار حائز اهمیت رو در ابتدای این بحث خدمت عزیزان عرض کردیم که خود این مطالب هم به عنوان اوصاف بهشت، مکانی که در واقع انسان به خاطر اون دارد تلاش میکند که به این مکان که نهایت فیض کامله پروردگار متعال هست و هر کسی چه از ترس دوزخ خداوند رو عبادت بکنه چه به خاطر ورود به این مکان که نامش بهشت هست خداوند رو عبادت بکنه، چه خداوند را به خاطر خداوندگاریش عبادت بکند، بالاخره به این مکان داخل میشه که بهشت هستش، هیچ برو برگرد نداره. و انسان‌ها هم از این سه دسته به هر حال خارج نیستن، همه اینها در این مکان داخل میشه. این مکان نامش بهشت هست. چقدر خوب هست که انسان اوصافش رو بدانه تا زمانی که در این دنیا هست. با دانستن اوصاف بهشت، تلاش و کوشش و سعی انسان برای رسیدن به این مکان و داخل شدن در این مکان 100 چندان خواهد شد. ولی وقتی ما ندونیم اوصاف این مکان چی هست، میگیم آقا یه بهشتیه، یه جا هستش، یه مکانی اسمش بهشته، حالا رفتیم داخل شدیم، نشدیم چه مشکلی داره، حالا میریم جهنم دارم فلان کار رو انجام میدیم. از این حرفایی که در السنه مردم متاسفانه جاری هست و حالا در بحث دوزخ به اون حرفا هم اشاره خواهیم کرد که حرفای بسیار مزخرفی است. بنابراین اگر ما وصف بهش رو بدونیم، تلاش و کوششمون 100 چندان خواهد شد. یک. دوم اینکه ناملایمات و نابرابری هایی که در این دنیا میبینیم و دستمون بسته است، احیانا کاری نمیتوانیم انجام بدیم، یا گرسنگی و تشنگی که تحمل میکنیم، یا مصیبت های روحانی و جسمانی که تحمل میکنیم در کل قضیه، در واقع اینها رو برای رسیدن به چنین مکانی خیلی راحت تر به جان میخریم و آماده میشیم برای رسیدن به این مکان. وقتی وصفشو خوب بدونیم، فلذا در دانستن اوصاف بهشت خواهش میکنم که جدی فکر بکنید و دقت لازم رو بفرمایید. نفرمایید که مثلا حالا ما چه بدونیم چه ندونیم، ممکنه یک کسی صحبت بکنه بگه آقا ما رو که نمیبرند، حالا ما اینا رو بدونیم که چی؟ نه، ما بنده با امیدواری تمام عبادت پروردگار میکنه و 100% امیدوار هست که داخل این بهشت بشه و اصلا خداوند خلق کرده که وارد کنه بندگان رو به این بهشت و هیچ گونه بخلی هم نخواهد ورزید. خداوند که بخیل نیست، سخی هست، کریم هست، بی‌نیاز هست، بناش هم بر اینه که وارد این بهشت بکنه، مگر کسانی که خودشان نخوان که وارد این بهشت بشن، داخل این بهشت بشن، اونم تعداد معدودی هم. ما باید تلاش کنیم برای رسیدن به این بهشت. این در مرحله دوم. در مرحله سوم، حسب اون چرا که حالا خواهیم خواند راجع به اوصاف بهشت، برای گرفتن درجات بهشت بر یکدیگر سبقت بگیریم، مسابقه بدیم که به درجات بالاتری تو بهشت برسیم، چون بهشت دارای درجاتی است که حالا همه اینها رو انشاءالله در وصف بهشت بیان خواهیم کرد. اگر هم در این جلسه حتی تمام نشد، که قطعا هر اون چه هم که ما فشرده بحث بکنیم این کار انجام نخواهد شد، جلسات دیگر هر مقدار که طول بکشه به صورت فشرده باید بحث رو ادامه بدیم تا خوب برامون جا بیفت که بهشت چگونه جایی است و دانستن وصفش چقدر لازمه، که ما الان که تو این دنیا مخصوصا در کشور خودمون هستیم که اصلا یک مباحثی رو داریم که شاید کشورهای کمتری هم با اون دست و پنجه نرم بکنن و دست به گریبان باشن، مثل گرانی و تورم، و خود این گرانی و تورم انسان رو روی دور سبقت‌هایی بیاندازه و مسابقاتی بیاندازه که مثلا امروز ملک چقدر شد، فردا چقدر هست، پس فردا چقدر، پس شروع کنیم با همدیگه مسابقه بذاریم، کارهامون رو رها کنیم، دنبال این باشیم که الان هی داره مثلا 100,000 این میره بالا، حالا ما چه خاکی به سر بکنیم. اینها رو اگر ما بدونیم اوصاف بهشت رو به دقت، خواهید دید که تمام این پولها، تمام این زمینها، تمام این ملکها در مقابل اون چرا که میخوان به ما بدن به صورت در واقع پاسخ به کارهای ما و جزای اعمال ما، واقعا هیچ هم به حساب نمیاد، واقعا هیچ هم به حساب نمیاد. خب در باب وصف بهشت ما چند تا مطلب رو عرض کردیم. یکی راجبه بزرگی بهشت عرض کردیم که از همین منظومه خودمون شروع کردیم و کهکشانها و آسمانها، اینجا ثابت کردیم که هیچ استبعادی ندارد که اگر ما میگوییم که یه نفر در بهشت یه کاخی بهش بدن، قصری بهش بدن که 1,000 سال راه باشه، یعنی هر کس 1,000 سال اونجا راه بره این قصر تموم شدنی نباشه، دیوارهای این قصر تمام شدنی نباشه، فضاش تموم شدنی نباشه، این هیچ استبادی نداره. برای اینکه صحبت کردیم، اثبات کردیم که اصلا کهکشانهایی که ما فعلا تا با تلسکوپ‌های خیلی مدرن تونستیم بهش دسترسی پیدا بکنیم و اینها رو رصد بکنیم، اصلا نشان از یک فضای بیکرانی میده به قول ما، از کنایه از این که مثلا ما نمیتونیم تناهی برای اون در نظر بگیریم، نامتناهی است به این صورت و این استبادی نداره. اینو عرض کردیم. در مطلب دوم عرض کردیم که به خلاف تصور بعضی از فلاسفین و کسانی که بدون مطالعه دنبال روی کردن از فلاسفه در این زمینه، بهشت جایی هست که انسان هم روحن و هم جسمن در اونجا متنعم خواهد شد، یعنی هم جسمش لذت میبره و هم روحش لذت میبره. این رو هم اثبات کردیم در جلسه گذشته. اما موارد بعدی که به عنوان اوصاف بهشت خدمت عزیزان میخواییم عرض بکنیم، با یک صلواتی که بلند شما ختم می‌کنید انشاءالله ما پی خواهیم گرفت بحث بهشت. سومین مطلبی که می‌توانیم در مورد بهشت بگوییم، مطلبی است که از اوصاف بهشت در واقع هست، مطلبی است در مورد درجات بهشت از نظر حتی مکانی و از نظر غیر مکانی، یعنی اینکه شما مکانی رو اونجا در اختیار قرار بدن یا اینکه غیر مکانی کسی بر مرتبش بر دیگری بالاتر باشه و از نعمت‌های دیگری برخوردار باشه. تحت این عنوان این مطلب رو پی می‌گیریم که بهشت دارای درجات مختلفی است و از نظر مکانی اولا 3 نقطه برای بهشت در نظر گرفته شده که حدیث نبوی هست، حدیثش هم خدمتتون تقدیم خواهیم کرد، که دارای مرکزیتی هست که بهش مرکز بهشت گفته میشه، دارای حومه‌ای هست که حومه بهشت بهش گفته میشه، و قسمتی است به نام بالای بهشت که تقریبا میتونیم بگیم به این 3 مکان تقسیم میشه. در حدیثی در میزان الحکمه صفحه 803 از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نقل فرمودن، اون حضرت فرمودن من برای کسی که بحث و مجادله را رها کند هر چند حق با او باشد. بحث و مجادله خودش بحثی داره، نه اینکه هر مثلا ما که مباحث اعتقادی میکنیم یا مبحث ادبی میکنیم یا یه مبحثی میکنیم که به درد بخور هست از نظر دنیایی و آخرتی، پیغمبر نمیفهمن این مبحث رو و بحث رو رها بکنیم، نه اصلا صحبت از این نیست، اینو میفهمن که هر چی میتونی صحبت بکن. در حد معمول خودش. منظور از مجادله اینه که انسان با برادر دینی یا خواهر دینی با خواهر دینی خودش شروع کنه جدل کردن، عنقریبه که این صحبت کردن و این نحو گفتار اینها رو به برخورد فیزیکی برسونه یا کدورتی از اینها به دل یکی از دیگری به دل بگیره، یا خدای نکرده حرفی رو یهو از دهانشون بیرون بیاد بگن به دیگری که تهمتی باشه، افترایی باشه، به یه گناه کبیره مرتکب بشن. پیغمبر میفهمد، یا جاهای دیگه هم که بحث مجادله پیش میاد همچین چیزی، پیغمبر میفهمد کسی که بحث و مجادله این گونه ای رو رها بکنه اگرچه حق باش باشه، دید طرف داره خیلی جلز بلز میکنه چیزی رو میگه که ناحق هم هست، بگه آقا من بحثی فعلا ندارم با شما، حالا بعدا انشالله با هم صحبت میکنیم، خداحافظ. پیغمبر میفهمد این رو رها کن. دوم این که پیغمبر میفهمد برای کسی که دروغ را هر چند شوخی باشد ترک گوید. سوم، برای کسی که خوشخو باشد، خوش اخلاق باشه، همیشه سگرمهاش تو هم نباشه، اخماش تو هم باشه، با خانومش، با بچه هاش، آدم بی‌حوصله کسولی باشه، همینجور برخورد کنه با برادرش، با خواهرش، با مادرش، با پدرش، با دوستانش. چقدر خوبه که انسان بگو و بخنده در حد عرفی و شرعی باشه. در هر جلسه‌ای که میشینه به هر حال یک لبخندی هم در حد معمول و منطقی بر لب مخاطبین خودش جاری بکنه، مگر اینکه مجلس حالا اعضایی باشه که جای این حرفا نیست. پیغمبر فرمود برای کسی که خوشخو باشد، چون سکس حضرت فرمود خانه ای را در حومه بهشت، دقیقا ترجمه عربیشو عرض دارم میکنم خدمتون، و خانه ای را در مرکز بهشت و خانه ای را در بالای بهشت، من برای چنین شخصی که این سه تا کار را انجام بده ضمانت میکنم، من ضامنشم. خب این نشون میده که بهشت پس مکانهای مختلفی هم داره. اما در مورد درجات خود فردی که میاد تو بهشت از نظر درجه معنویش که در چه مرتبه ای هست، باز میزان الحکمه صفحه 809 امام علی علیه السلام حضرت میفهمند که بهشت دارای درجاتی است که یکی بر دیگری برتری دارد و دارای منازلی است که با هم تفاوت دارند. استناد اون بزرگوار میتونه به این آیه شریفه باشه، آیه 21 سوره مبارکه اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انظر، نگاه کن ببینید، کیف فضلنا بعضهم على بعض، که ما که خدا هستیم چگونه بعضی از این مؤمنین و مؤمنات را بر بعضی دیگر برتری دادیم به خاطر اعمالی که انجام داده بودن. وللآخرت اکبر و درجات، و در آخرت درجات و برتری ها بالاتر هست، و اکبر و تفضیلا، و برترین درجات در واقع در آخرت هست. در دنیا اینها رو بعضیشون رو بر بعضی برتری دادیم از نظر معنوی به خاطر اعمالی که انجام دادن، یکی در حد یک مرجع تقلیده، یکی سطحش پایین تره، یکی در حد یک خطیبه، یکی در حد یک عالم ربانیست، یکی در حد یک سخنران معمولیست، اینا همه درجاتشون با همدیگه فرق میکنن به خاطر اعمال خودشون که انجام میدن. اما در آخرت درجات و برتری ها وللآخرت اکبر و درجات و اکبر و تفصیلا، در آخرت درجات و برتری ها بالاتر از این حرف هستش و در واقع برترین درجات در آخرت است. این سومین مطلب. چهارمین مطلب که در همین ارتباط من در ادامه همین در واقع صحبت و وصف بهش خدمتون عرض خواهم کرد، بیان این مطلب هست که بدانیم درجات بهشت در خود بهشت پس از ورود به بهشت با آیات قرآن تنظیم شده. مثلا شما بلا قیاس بلا تشبیه دستگاه موبایلتون رو تنظیم کردید که آقا فلان مداح بخونه وقتی زنگ تلفن زده میشه، فلان مثلا آیه قرآن خونده بشه، مثال عرض میکنیم، فلان مثلا صدایی روش باشه، آوازی روش باشه، لحنی روش باشه، در بلا قیاس بلا تشبیه در بهشت به این صورت هست که درجات بهشت با آیات قرآن تنظیم شده. یعنی فردی که وارد بهشت میشه قرآن میخواند، حسب آیات قرآن درجه میگیره، حسب آیات قرآن درجه میگیره. و این چقدر خوبه که انسان تا دو دنیا که هست، داخل دنیا که هست، قرآنش رو تکمیل بکنه، که حداقل اقل اقل که دیگه قرآن به چه کاری بیاد، به این کارش بیاد که در برای آخرتش که داخل بهش که میخواد بشه بهش میگن آقا جون چقدر قرآن بلدی، میگه این مقدار، میگن بخون، میخونه، درجاتشو بهش میدن، داخل بهش میشه. این امر برای کسانی تو قرآن در مذارت میخوام داخل دنیا میسر هست که مأنوس با قرآن بوده باشن، نه یه شب قرآن خونده باشن دیگه ولش کردن و با آیات قرآن عمل کرده باشن. اینا میفهمند که در آخرت در بهش قرآن میخونن درجه میگیرن. باز در کتب مختلف این حدیث آمده، حتی در رساله هم که چاپ شده بود در خود مؤسسه در اختیار دوستان قرار داشت، این حدیث آنجا هم اومده از بهار. من از میزان الحکمه که کتابی در دسترس هست مأخذش رو عرض میکنم، صفحه 809، امام سجاد امام چهارم علیه آلاف و تحیت وستم، حضرت میفهمند با این جمله شروع میکنند: علیک بالقرآن، بر تو باد بخواندن قرآن، زیرا خداوند متعال بهشت را آفرید و درجات آن را به اندازه آیات قرآن قرار داد. پس هر که قرآن بخواند داخل بهشت، قرآن به او گوید اقرأ ورقا، اقرا که یعنی بخوان، ورقا یعنی بالا برو، بخون، درجه بگی، برو مرتبه بعدی، برو سراغ پله بعدی. اقرا ورقا، بخوان و بالا برو. بعد حضرت میفرماید و هر کس از این افراد وارد بهشت شود، در آنجا بلند مرتبه تر از او نخواهد بود، مگر پیامبران و صدیقان که اونا درجاتی بالاتر از قاری قرآن هستن. بلند مرتبه تر از او کسی نخواهد، درجهش اینقدر بالاست، به شرطی که در دنیا با قرآن مأنوس بوده باشه و عمل به آیات قرآن کرده باشه، سعیش در عمل کردن به آیات قرآن باشه. این به نظرم شد چهارمین مطلب ما و چهارمین وصف از اوصاف بهشت. پنجمین وصف از اوصاف بهشت مطلبی است که دوستان راجع به نهرها و رودهای بهشت میشنوند. نهرها و رودهای بهشت، اون چه که قرآن کریم ذکر کرده و در احادیث و روایات هست، در واقع بیانش در مقابل اون چرا که فرد اونجا خواهد رفت و دید اصلا قابل قیاس نیست، چون ذهن بشر یه ذهن محدودی است، مخلوق هست. بلافاصله ما که اینجا بگیم آقا نهر رودخونه، شما قشنگترین نهر و رودخونه که در نظرت بیاد اون که آبش صاف باشه، کفش پیدا باشه، چند تا ماهی خوشگل هم توش باشن، کنارش درخت و اینها باشه، شما بری تو این نهر و رودخونه مثلا پاتو دراز کنی تو این آب لذت ببری، یا مثلا ماهیگیری کنی، یا مثلا حالا هر کاری بخوای بکنی، شنایی کنی مثلا، هر چی، یا از این آب مثلا نوش جام بکنی. اما واقعا در بهشت این چنین نهر و رودی ما داریم؟ در یه عرض مختصری مثلا بگیم مثلا عرض این رود یا عرض این نهر مثلا 5 متر عرضش باشه، 10 متر عرضش باشه، 50 متر عرضش باشه، 100 متر عرضش باشه، بگی 1000 متر عرضش باشه که دیگه میشه یه دریاچه دیگه، تقریبا میگه دریاچه کوچک در واقع. اینه واقعا؟ نه، اصلا میفرماید نهر بهش، حالا در احادیث انشاءالله ما اینو براتون مطلب رو باز خواهیم کرد، که اصلا عرض این نهر انقدر وسیعه که تا اونجایی که چشم کار میکنه شما ادامهش این نمیتونی بینید که عرضش چقدره. حالا طولش به چه صورت هست که در تمام خانواده های بهشتی این نهر جاریست و اونجا جریان داره و همه خانواده های بهشت، همه افراد بهشت از این آب استفاده میکنن. خب اینجا یه مطلبی رو در ذهنمون ما باید اول جا بیاندازیم. موتور ذهن ما و موتور مغز ما یه موتور دنیایی است. میگیم آب، میگیم اگه راکت مون بو میگیره میشه لجن، درست. ما باید نسبت به هر چیزی، آب شور، عسل، شیر، نوشیدنی های دیگر، همون چه که میگیم آقا جونی مثلا بعد یه مدتی منقضی میشه، مدتش فاسد میشه، از بین میره، بو میگیره، ضرر برای بدن داره، الی غیره. راجب چیزهای دیگه هم به همینطور، خوردنی ها، راجب درختان، راجب نمیدونم میوه ها، راجب نمیدونم عرض به خدمتتون که خود خانه ها، راجب نمیدونم خاک، راجب نمیدونم قسمت های دیگه تو بهش، هرچی. ما باید این موتور اول پیچاشو باز کنیم بذاریم پایین، موتور آخرتی رو ببندیم به جای موتور دنیایی، بعد اون موقع راجب وصف بهش و اوصاف بهش فکر بکنیم. اون چیه؟ اون موتور اینه که بگیم آقا تمام اون چیزهایی که تو بهش وجود داره، حالا با آبش و نهرش ما رو شروع میکنیم بیان کردن، اصلا قابل قیاس با دنیا نیست، صرفا اشتراکش با اون نمونه های دنیاییش اشتراک لفظیه. یعنی شما میگی نهر بهشتی نهر دنیایی، رود بهشتی رود دنیایی، آب بهشتی آب دنیایی، اما هیچ چیزش از نظر ترکیبات شیمیایی با هم دیگه اصلا همخوانی و سنخیتی نداره به هیچ عنوان. با این موتور، حالا راجب آب، راجب نان، راجب غذا، راجب میوه، راجب مکان، راجب خاک، حتی راجب همه چی داخل بهش، این موتور بعد باز میشه، این موتور جدید بیاد جاش. ببینید راجب نهرهای بهشت، یکی از صوری که در قرآن کریم راجب این قضیه صحبت کرده و خیلی زیبا آیات رو بیان کرده، موارد رو بیان کرده، سوره مبارکه انسان یا همان دهر هست که اسم دیگرش سوره دهر. آیاتی از این سوره تمام مفسرین اهل سنت و شیعه فرمودن که در شأن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا و حسنین سلام الله علیهم اجمعین هست بلا استثناء. فقط تنها کسانی که انکار کردن وهابیت بوده، وگرنه بقیه برادران اهل سنت همشون قائلن به این که در شأن این بزرگواران هست، که الان هم متاسفانه تو قرآن هاشون دیگه نمی نویسن این آیات در شأن اهل بیت هست، موارد دیگری رو به جای اینها ذکر میکنن. حالا چرا نمیدانیم، یعنی بگیم نمیدانیم هم دروغ هستش، حالا نمیخوایم بیان بکنیم، در واقع بحث ما این نیست. آیه 12 هم از این سوره مبارکه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اول بالا بیان میفرماید که خب بهشتیا چه کسانی هستن، اهل بیت در رأس این بهشتیان هستن، بعد میفهمد و جزاهم به ما صبرو. ببینید پاداش اینها به سبب آن چرا که اینا صبر کردن، پایداری کردن، 70 سال، 60 سال، 50 سال دندون رو جیگر گذاشتن، در جامعه حل نشدن. این خیلی حرف، خیلی حرف. تو دانشگاه حجابش رو حفظ کرده، تو محل کار حجابش رو حفظ کرده، این آقا در بازار، در اداره شأن و منزلتش رو نگه داشته، نذاشته صدمه ببینه، در عزاداری، در شادی خودش رو نگه داشته، تو عزاداری نگه داشتنش اینه که احساساتی نشده اونجا پول میت رو نبره هچل هفت خرج بکنه، بره الکی پلکی که هیچ خاصیتی نداشته باشه، احساساتش رو نگه داشته. در شادی ها، در عروسی ها یهو نگفته همین یه شب حالا بزنیم به میدان و عرض بخواد هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم، خودش رو حفظ کرده، همه چی صبر کرده، حرفای مردم رو تحمل کرده. و جزاهم به ما صبر، این صبر رو داشته. همه رفتن دنبال این که الان خونه اینجوری میشه اونجوری بشه، بریم این کارو کنیم اون کارو کنیم، 1 میلیون بشه، 2 میلیون، 2 میلیون بشه، 3 میلیون، الان فلان جنس گرون میشه، بریم دنبال اون، وای ما چقدر از اهل دنیا عقب هستیم. حضرت فرمودن در یه همچین مواقعی بنشینید، آرام باشید، بذارید دنیا این طوفان‌ها رو داره، وقتی آرامش پیدا کرد وقت شما خواهید دید که هیچی نیست، همون خدا خداست، شما بنده هستید، خداوند تبارک و تعالی همون جور که از اول زندگی کار شما رو درست کرده بقیهش هم کارتون رو درست میکنه، نترسید، به خداوند اطمینان داشته باشید. و جزاهم به ما صبر، این صبر رو کردن. بعد میفهمد حالا جزاشون چیه؟ جنتن و حریرا، بهشت هست، جزای اینها بهشت. و حریرا که حالا میگه که لباسهای اینها به چه صورت، اینا متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، بهشتی که گرمای آزاردهنده نداره، سرمای آزاردهنده نداره، هوای بهش اصلا یک هوای استثنائیه، یعنی یک هوایی که همیشه این هوا مطبوع و دلپذیره، نه گرم نه سرد. بهش بگیم هوای بهاری، واقعا هوای بهش رو خراب کردیم. و دانیتن علیهم ظلالها و ظللت خطوفها تزلیلا، تا میاد اینجا و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، که میفرماید یک رودی داره به نام زنجبیل. اسم زنجبیل فقط اشتراک لفظیه، یک گیاهی در دنیا هست به نام زنجبیل، معطر، خواص بسیاری داره، اینو آورده برای اینکه این گیاه یک خواص عجیبی داره، عطاریام همه دارن، لیکن از اسمش استفاده کرده که تقریب به ذهن باشه، میگه رودی به این نام هست. بعد میفهمد عینن فیها تسمی سلسبیلا، بعضی هم گفتن نه رود نیست، از خدمتتون که به همون نوع گیاهی هست در بهش که داخل این رود مثلا هست یا داخل این ترکیب میشه. چشمه ای که نامیده شده تسمی به نام سلسبیل. بعد در آیات دیگه هم نام‌های دیگری برای این چشمه‌ها داره که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. مانند کوثر، یکی از رودهای و نهرهای بسیار معروف بهشتی. صلواتی خط بکنید. این نهرهای بهشتی در بهشت جاریه. حالا ببینید به چه صورت هست. من یه دونشون براتون میخونم به عنوان وصفش که از این آیات استفاده کردیم و احادیثی که از رو اون احادیث و روایات ما استفاده کردیم که از خودمون چیزی در این زمینه نگیم. معروفترین نهرهای بهش 4 نهره که در روایات نام بردن. تو خود سوره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، اونجا هم در آیاتی که در وصف بهش هست که دوستان حتما مراجعه میکنن، خیلی هم خوبه واقعا این آیات رو مراجعه بکنید، خیلی خوبه. شیطان دستش خیلی قویه که جلوی ما رو میگیره و نمیذاره به دلایلی به این آیات حتی مراجعه بکنید. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل الجنة التي وعد المتقون، وصف بهشتی که به پرهیزکاران، به مؤمنینی که صبر کردن، به مؤمناتی که صبر کردن وعده داده شده، فیها انهار من ماء غیر آسن، درش نهرهایی هست که به هیچ عنوان آبش تغییر نمی کنه، یک آب رو داره. این آب بسیار معطر هست، بسیار معطر. حالا شما باز میگیم اون موتور رو الان اگه باز نکردید خواهش میکنم باز کنید. عطری که داریم میگیم مثلا عطرش با عطر دنیایی، چیزی که شما مثلا یه وقت یه عطری میرید میخرید میگه آقا من تا حالا بو به این خوبی نش استشمام نکرده بودم. اصلا عطر بهشتی یه عطری است که حالا در بحث معراج انشالله برای شما یه وقتی اینجا بحثشو باز بکنیم، یا غذایی که از بهش مائده آسمانی مثلا آوردن برای حضرت مریم سلام الله علیها، یا برای حضرت امیر سلام الله علیها، یا حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، یا خود پیامبر که یک فردی است که با وحی در ارتباطه و یک فرد بهشتی است، یعنی بهش به وجودش افتخار میکنه. تمام اینایی که میرفتن مثلا آب وضوی پیغمبر رو میگرفتن یا مثلا کنار پیغمبر رو میرفتن بدون اینکه پیغمبر حتی عطری به خودش بزنه، بدن نازنین اون حضرت چون با بهشت در تماس است به نوعی، یه عطر بهشتی داره. یه وقتی غذای بهشتی برای اینا میواد، میدن که اصلا یه چیزی که اینا رو مستشون میکرد، هر کسی این بو رو میشنید استشمام میکرد که در عمرش این بو رو استشمام نکرده، یه چیز عجیبی. یا مثلا این کسانی که اینا خواب بهشت رو دیدن، مثلا اینکه من رفتم یه دونه از میوه های بهشتی رو خوردم یا یک لیوان از آب بهشتی مثلا من نوشیدم در برزخ، روحم سیر کرده. داشتیم از این خوابایی که اولیای خدا از این خوابا دیدن، مثلا ثبت و ضبط کردن تو کتاب. یا من رفتم اونجا مثلا یه عطر رو بوییدم، میگه آقا من در تمام طول عمرم این در نظرم بود که این عطر مثلا چه عطری بوده. همچنان دنبال اون عطر هست که یه بار دیگه میشه مثلا من اون عطر رو ببویم. مثلا ببینید راجب لباس هم همینطور، راجب ظروف هم همینطور، راجب همه چیش به همین صورت. میفرماید آبی که تغییر پذیر نیست و بسیار معطر و قابل خوراک با یه طعم بی‌نظیر که اصلا کسی تا اون روز و ساعتی که اومد این آب رو استفاده میکنه اصلا آب به این خوشمزگی تا حالا نخورده، به این زیبایی آب ندیده اصلا تا حالا. دارای یک رنگ بسیار عجیب این آب که به این رنگ هم تا حالا ندیده، یه حالتی که این حالت رو در دنیا اصلا تو خوابم ندیده بودی. میفهمد یه بهش نهرای اینجوری داره، حالا اسمش هم عرض میکنی. و انهار من لبن لم یتغیر طعمهم، یه نهرهایی از شیر داره، نه این شیرهایی که شما میگیرین هر روز هی درصد چربیش هم تو این دنیا برای من و شما کم میکنن، تازه شیرهای دنیایی هست ولی دیگه واقعا شیریه که یالو کوپالی ازش نمونده دیگه، به قول معروف درصد ویتامین و چربیش و هرچی میخوره شما میگید میره سمت آب، میگه آبه بهتر از شیر مزه میده بود. اینا که واقعا شما میدونی اصلا مزه نداره، اینا این شیر حتی با این شیر اشتراک لفظی هم نداره. و بعد نهرهای از شیر، چه شیری؟ شیری که طعمش به هیچ عنوان، چون شیر یکی از یک ماده لبنی است که به سرعت فساد میپذیره. میفهمد در بهش اینجوری که هیچگاه این تغییر نمیکنه، طعمش، رنگش، مزهش، همه چیش. این شیر هم فقط اونجا برای خوردن نیست، میگه این شیر برای نمیدونم مثلا شما بری داخل این شیر مثلا استحمام بکنی با این شیر، حتی از این شیر بنوشی. و انهار من خمر لذت للشاربین، نهرهای از شراب بهشتی، چون شراب بهشتی میدونید دیگه، مثلا یه وقت بهش بحث ماء رو ما مطرح میکنیم که بحث آبه، یه وقت بحث شراب رو مطرح میکنم، بحث شراب یعنی هر گونه نوشیدنی، به هر صورتی که باشه نوشیدنی، نهرهای از نوشیدنی های مختلف هست که این نوشیدنی ها اسم شراب بهشتیه. بعد برای اینکه کسی اینجا چون شراب دنیایی هم ما داریم اشتراک لفظی، کسی اشتباه نکنه، میفرماید که من خمرن لذت لشاربین و انهار من خمرن شراب بهشتی. در حدیث توضیح میده، در آیات دیگه هم به همین صورت زیلش توضیح میدن که آقا این شراب، یکی از تفاوت‌های عمدش اینه که این شراب عقل و زایر نمی‌کنه، مستی نمیاره، سکرآور نیست، مخدر توش نیست که شما رو در عالم تخدیر ببره و هپرود ببره، نه، این شراب نوشیدنی بهشتیه که شما که میخوری خیلی جالبه. حالا حدیثش من نوشتم اینجا، چقدر این جالب هست، گذاشتم آخرش بخونم، الان میخونم، حالا چون ذیل بحث شراب اینو مطرح کردیم. ببینید حدیث از پیامبر صلی الله علیه وسلم هست، میفهمد حضرت که جرعه ای از این شراب طهور، چون در آیه دیگه آورده شرابن طهورا، چندین جا لفظ شراب به کار آورده، پیغمبر میفهمد جرعه ای از این شراب طهور به آنها داده میشود و خداوند به واسطه آن شراب طهور قلوب آنها را از حسد و هر گونه صفات رذیله کاملا پاک می سازد. وقتی اینا وارد بهشت میشن، جرعه از این شراب بهشتی که میخورن، نوشیدنی بهشتی میخورن، اصلا قلوب اینها کاملا پاک از هر گونه صفات رذیله، که اونجا اصلا هیچ گونه اینا به صورت جاویدان دارای هیچ گونه صفات رذیله نیستن. این حدیث هم هر کس خواست مراجعه کنه در نور الثقلین هست، تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 485. امام صادق علیه السلام هم یک مطلبی راجع به همین شراب بهشتی دارن. حضرت میفهمن یطهرهم عن کل شیء سوى الله، حضرت میفهمد قلب و جان آنها را از همه چیز جز خداوند متعال پاک میکنه. یعنی فقط قرب خداوند تو ذهن و دل ایناست، بقیه چیزا هر چینا بوده باشون تو دنیا، این شراب همون نوشیدنی یک جرعش همه اینا رو پاک میکنه. اینم در مجموع بیان جلد 10 صفحه 411 است. ادامه آیه رو در سوره‌ای که منسوب به پیامبر هست دقت بفهمید. و انهار من عسل مصفا، شما میگی یک نهری از عسل هست دارای یک بویی که تا حالا این بوی معطر رو شما هیچ جا نشنیدی، مزه‌ای که اصلا مزهش رو تا حالا هیچ جا درک نکردی نچشیدی، رنگی که رنگش خودش با شما صحبت میکنه حرف میزنه، اصلا شباهتی به عسل‌های دنیا نداره، فقط اشتراک لفظیه، از فضولات زنبورها و آلوده به موم و فلان اینا که نیستش که. چون این عسلی که ما تو دنیا میخوریم همتون میدونید محترمانه و همدیگه بخوایم بگیم اینه که مدفوع زنبور عسل دیگه، عسلی که ما داریم میخوریم مدفوع زنبور عسل هست، اما اون اینا نیست، اشتراک لفظی داره. این نهرهایی که در بهش هست یکیش اسمش نهر کافوره، باز هم اشتراک لفظی با این کافور دنیایی داره، نه این بو نه این مزه نه این رنگ کافور. این نهر یکی از این 4 نهر معروف در خانه حضرت خاتم صلی الله علیه وسلم هست. از خانه پیامبر در بهشت این نهر سرچشمش اونجاست، از دل زمین داخل بهشت میجوشد، از اونجا جاری میشه به تمام خانواده های مؤمنین و مؤمنات و خونه های اونها، این نهر میاد از اونجا میاد، همه جاری و ساری است بدون اینکه تغییری در این آبش باشه، در این نوشیدنیش باشه. نهری که در سوره ده نام بردیم به نام نهر سلسبیل، حالا بهشتارم عرض خواهیم کرد که ما چند تا بهشت داریم تو خودمون، بهشت بزرگی که هست، بهشتی داریم که به نام بهشت عدن هست که اینا هر کدوم با همدیگه تفاوت‌هایی دارن به خاطر مراتبی که انسان‌ها دارن، هر کدوم در بهشتی مستقر میشن. سرچشمه این نهر سلسبیل در بهشت عدن هست، عدن با عین. سومین نهر نهری به نام زنجبیل که گیاهش هم ما تو دنیا داریم، سرچشمه نهر زنجبیل هم از روی عرش پروردگاره، مکانی به نام عرش پروردگار، هر کس اطلاعاتی راجع به عرش هاست رجوع میکنه به کتاب آیت الکرسی نوشته حضرت آیت الله فلسفی، مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، اونجا مفصل ایشون راجع به عرش و کرسی توضیح داده. یکی دیگه از نهرهای معروف نهر کوثر هست که سرچشمش از زیر عرش پروردگاره، که در ذیل آیه شریفه انا اعطیناک الکوثر روایات زیادی رسیدی که خود پیغمبر و امیرالمومنین فرمودن یا علی کوثر یه نهریست که از زیر عرش پروردگار جاری میشه، آب این نهر از شیر سفید تره، یعنی رنگ داره، رنگش سفیده، از عسل شیرین تره، از کره نرم تره. یعنی ببینید حتی این آب، ببینید حالا ما بحث دیگه داریم راجب شعور نعمات بهشتی چقدر لذت بخش، واقعا از کره این آب نرمتر، یعنی دست به آب میزنی نرمیشو حس میکنی. سنگریزه تو این نهر داره، تو نهر کوثر تمام سنگریزها همش از جنس زبرجد و یاقوت هست و مرجان هست. گیاهی در دل این نهر داره که گیاهش از یک نوع زعفران بهشتیه، این که زعفران گفتن اشتراک لفظی با این زعفران مثقالی 10,000 دارم 12,000 فلان داره، یه وقت خیال نکنه این زعفران هست، زعفران بهشتی، چون اینا رو نمونه هایش رو حسب روایتی هم داریم که خداوند متعال در زمین به عنوان اشتراک لفظی نمونه هایش رو خلق کرده، در مورد عذابهای دوزخ هم داریم، حالا اونجا میرسیم، من توضیح اول بحث بهشت هم دادم، برای اینکه ذهن بشر بتونه یه ارتباطی برقرار بکنه، بدون ارتباط با ماوران نباشه، اینو دقت داشته باشی، این که میگه زعفران دلیل داره به خاطر اینکه ما بتونیم یه ارتباطی برقرار بکنیم، میگه گیاهی داره گیاهش از زعفران، بوی این گیاه از دل این نه، آنچنان این بو و عطر زیاده که از دل این نه بوش به مشام انسان ها میرسه. خاکی داره، اما نه خاک دنیایی، خاکش در دل نه خاک هم داره. میگه خاکش از مشک هست. نمیدونم شما مشک حالا هر شیشه مثلا یه مثقالی یا دو مثقالی دنیاییشو چند صد تومان یا چند هزار تومان مثلا شما میخرید. مشک یه عطر، یه گیاهی است که مثل پودر مانن این بود، حالا مثلا مایه‌شو گرفتن به صورت مایه در آوردن در عربستان یا همین ایران خودمونم میفروشن. مثلا شما خیال کنید مثل عطر قمصر که الان مثلا هر کیلوی 5 میلیون تومان دارن به خارج میفروشن، 5 میلیون 6 میلیون تومان دارن میفروشن کیلویش، عطر قمصر واقعی رو، که این عطر فوق‌العاده توی دنیا، ایران هم ظاهرا فقط داره، که در زمستان و در هر هوای سرد یخ میزنه تو شیشه، از چیزای در واقع علامات درست بودن این عطر اینه که یخ میزنه و گل یخ هم به این میگن عطر قمصر رو، و هوای گرم که باشه عطرش دور آب میشه به صورت عطر مایه هست. اشتراک لفظی داره، البته قطع قمصر ما نداریم برای چیز، اما میخوام بگیم عطری که میگیم مشک، مشک اشتراک لفظی داره در بهشت. میگه خاکش از مشک، بنیاد این نه از زیر عرش پروردگاره، از اونجا جریان پیدا میکنه، میاد در اول خانه پیامبر، خانه اهل بیت، انبیا، صدیقین، شهدا و تمام خانواده های مؤمنین رو پوشش میده. نهر دیگری داریم در بهشت به نام نهر رحیق، که اینم از نهرهای معروف بهشته. بازم نهرهای دیگری داریم که حالا خسته کننده میشه بخوای بگیم، کفایت میکنه انشالله. باید همینطور هم هست که دوستان حتما باید برند و انشالله از نزدیک ببینن واقعا نهرها. اون چه که در پایان بحث نهرهای بهشت باید عرض بکنیم اینه که صرفا ما چیزی به نام مشترک لفظی رو در نظر داریم، یعنی نهر اونی که تو ذهن ما هست اون نیست، چیزی که اصلا ما تصورش هم نتونستیم بکنیم در عالم دنیا. اینو گذاشتم برای مؤمنین و مؤمناتی که جزاهم به ما صبر، واقعا این چند وقت توی این عالم دنیا صبر کردن، مقاومت کردن، پایداری کردن، میخوام برن اینها نصیبشون بشه. شما در پایین هر قطعه ای از این بحث بهشتی و اوصاف بهشتی فکر کنید خانوم ها، آقایون، ببینید واقعا ارزش کدومش بیشتر، ارزش 70 سال دنیا تو این کثافات و آلودگی ها، یا اونجا با این نعماتی که فعلا یکی دو تا سه تا شما بیان کردیم و داریم بیان میکنیم. این در مورد نهرها. در مورد اشجار در بهشت و درختان، باز با درختان اینجا اصلا مشترک لفظی، همش تاکید داریم میکنیم که بدونید اصلا قابل قیاس نیست. مثلا قبل از اینکه اینو شما بدونید، این مطلب رو الان ما عرض بکنیم، تمام نعم داخل بهشت دارای شعور و عقل هست، تمامشون صحبت میکنن، تمامشون حرف شما رو میفهمن، تمامشون با شما رابطه برقرار میکنن، مثل یک انیس و مونس، مثل یک انسانی که ما رابطه باش برقرار میکنیم. مثلا شما داخل نهری در بهشت میری، میخوای از این نهری استفاده کنی، بلافاصله این نهر اول کاری که میکنه به شما سلام میکنه، به شما خوش آمد میگه، خودش رو در اختیار شما قرار میده. درختان به همین صورت، مثلا شما میگی که این درخت مال من هست، به شما سلام میکنه، اول ورود شما رو خوش آمد میگه و میگوید که من در اختیار شما هستم و شما چی میخوای. حتی شما میفهمد در روایت که به زبان جاری نکنی، مثلا در ذهنت آمده که از این درخت فلان میوه رو داشته باشی، میفهمد در اون روایت که این درخت خم میشه، شاخش رو خم میکنه، میاد جلو شما، میوه خودش میگه من رو میل کن، گوارای وجود تو باشه، من در اختیار تو هستم. یعنی تمام نعمتهای بهش، حتی یک نعمت ما نداریم که شعور نداشته باشه تو بهش، عقل نداشته باشه، داره قوه تعقل و اینکه تکلم اینها نباشه، نه اینجور نیست، تمامشون تکلم میکنن، شعور دارن، عقل دارن، مثل یک موجود زنده که ما هستیم، اونا به همین صورتن. درختان هم به همین صورتن. اما درختان مثلا شما خیال میکنید یه درخت در بهشت هست، فرزن مثلا این 100 متر، نه، یک درختی داخل خانه پیغمبر هست مثلا از درختان معروف بهشت، به نام درخت طوبا، اسمش هم باز این که اختیار کردن به خاطر اینکه باز ما بتونیم رابطه برقرار کنیم. میفهمد این خود درخت تو منزل پیامبر هست در بهشت. اینقدر این درخت بزرگه که تمام شاخه هاش آمده تمام خانه های مؤمنین و مؤمنات رو پوشش داده. این تازه یه دونه از درخت های معروف بهشته. هیچ خانه و قصری تو بهشت نیست مگر اون که شاخه از این درخت طوبا تو اون قصر و خانه هست. خیلی جالبه. شما میگه آقا برگای این درخت چیه؟ میگه برگاش همه از حله ها، یعنی یه نوع پوشش ها و پارچه های بهشتی است. در هر شاخه ای از این درخت طوبا یک سبدی هست بسیار زیبا که کافیست یک بار انسان یه دونه از این سبد ها رو تو خواب ببینه، خدا وکیلی افردا صبح دیگه سر کار میگه خدای مرگ منو زودتر برسون که من برم و زودتر اینا رو ببینم. بحث امام حسین علیه السلام و اون شب عاشورا و دیدن جایگاهشون در بهشت یادتون نره. شما ایراد به آبس اون فردی که اومد لباسش رو در آورد و من براتون عرض کردم در بحث زیارت عاشورا، ایراد به اون نگیم که چرا حوصله‌اش سر رفت. آقا وقتی جاش تو بهشت دیده نمیتونه وایسه اینجا دیگه، نمیتونه وایسه، میگه من زودتر میخوام برم. خیلی از شهدای خود امام بودن که اینجا در کتبی که بنیاد آثار دفاع مقدس اینها رو الان منتشر کرده و واقعیت هم داره، مطالب واقعی درون اینها گنجوده و زحمت زیادی اینا کشن، بگیرید بعدن بخونید، خیلی جالبه. اینایی که قبل از شهادت دیدن بهشت رو و حاضر نبودن که دیگه مثلا برن و حتی معالجه بشن چی بشن، گفتن مثلا آقا من دیگه راحتم هم اینجا، بذارید ما رو بریم. چرا اینا از خیر همسر و فرزند و خونه و زندگانی و پست و منصب و شغل و اینها گذشتن رفتن؟ چرا نمیشه اینها چیزی رو ندیده باشن، مفهومی تو ذهنشون نیامده باشه؟ آدم تا چیزی تو ذهنش نیاد عاشق به معنای واقعی نخواهد شد، محب به معنای واقعی نخواهد شد. شما در مورد مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه یا مرحوم علی ابن مهزیار اهوازی، اگه اسمشو من درست بگم، یا بعضی ابراهیم، ظاهرا گفتن ابراهیم مثلا پدرش بوده یا پسرش بوده، حالا تردید از بنده هست، یا مرحوم اسماعیل هرقدی، فرزندانش در احوالات اسماعیل هرقدی یه چیزی رو می‌بینن خیلی تکان دهنده است، خیلی جالبه. میگه این وقتی که خدمت حضرت ولی از ارواحنا فداه رسید، بعد از اون دیگه آدم خندون و آدم این که بیاد و قاطی جمع بشه با از این که حضرت مریضی خیلی مهمش رو شفا داده بود، دیگه اینجور نبود. این تا آخر عمرش میگن که همش کسور بود، یک جمله رو دائما تکرار میکرد، میگفت یک بار دیگر معذرت خواهش میکنم، بیا من یک بار دیگه فقط تو رو ببینم و بمیرم، یک بار دیگر. وجود امام زمان علیه السلام ببینه و بمیره. ببینید اون کسی که عاشق و محب میشه باید یه چیزی تو ذهنش اومده باشه، مفهومی اومده باشه که این عاشقم، اگه نیومده باشه چه فایده است. این که عرض میکنم اوصاف بهشت رو دقت بکنیم، باید بتونیم تو ذهنمون بیاریم تا بتونیم دست از این زندگی دنیایی اون مقدار زائدش رو نه مقدار حتمیش که پیغمبرم اینجوری زندگی میکرده، امیرالمومنین اهل بیت هم همینطور، مقدار زائدش رو بذاریم کنار، اون وصف تو ذهن ما بیاد تا محب به بهشت بشیم، عاشق ورود به بهشت بشیم. میفهمد در هر شاخه سبدهایی است که در آن سبدها لباسهای بهشتی است. بعد از برای هر مؤمنی 1,000,000 سبد، در هر 1,000,000 سبد اینها 1,000,000 لباسهای بهشتی که هر کدوم این میخواد به تن بکنه. چرا میگه 1,000,000 در 1,000,000؟ برای اینکه این جاویدان میخواد اینجا زندگی بکنه. به رنگ‌های مختلفی که نه اینجا شما بیای بگی آقا ما 24 رنگ داریم، 36 رنگ داریم، 50 رنگ داریم، نهایت 100 رنگ کشف شده در دنیا. میگه در بهش هزاران رنگ هست که اصلا رنگایی که به چشم شما تا حالا دیده نشده. در هر شاخه‌ای میوه‌های مختلف، که هر شاخه صدها قسم میوه روش هست، میوه‌هایی که اصلا شما تو دنیا نمونه‌شو ندیدی. من یه وقت داخل یه هواپیما بودم، داشتم می‌رفتم سفر خارجی، دیدم که یه میوه آوردن اونجا تعارف کردم. اصلا من در عمرم دیدم که هر چی فکر کردم همچین میوه من تا حالا نخوردم. و این به ذهن اومد که آقا میشه یه میوه‌ای هم باشه خودمون ندیده باشیم. تا چند وقت پیش ما چه می‌دونستیم مثلا چه می‌دونم از این انبه ها حتی مثلا به چه صورتی، یا میوه های دیگه که مثلا کیوی چند سال اومده الان تو مملکت ما، قبلش ما کیوی نمیدونستیم چیه. شاید بعضی ها میگفتن آقا یه نوع سیبزمینیه که روش موچه توچوندن مثلا، گفت دادم مهمه، ولی دیدیم که نه، میوه خوردنی آقا سیبزمینی نیست. اینه که من دیدم اونجای چیز خیلی مثل گردو ولی بسیار خوشمزه. این مثلا مال گفتم کجاست که مال میوه مثلا فلان کشور آفریقایی هست. حالا بلا قیاس بلا تشبیه میفهمه در بهش اصلا انواع میوه‌جات، اقسام میوه‌جاتی که اصلا ما در ذهنمون نیامده، و اون میوه‌جاتی هم که ما در دنیا داشتیم اصلا یک دونش با میوه بهشتی قابل قیاس نیست. مثلا سیب بهشتی سیب دنیایی، انار بهشتی انار دنیایی، فقط اشتراک لفظ دارن. مثلا پرتقال لیموی بهشتی لیموی دنیایی، پرتقال بهشتی پرتقال دنیایی. هر میوه‌ای شما بگید. این خیلی جالب میفهمد اینها بر سر شاخه های این درخت طوبا هست. اینقدر این درخت بزرگه که وجودش در خانه پیامبر و شاخه هاش در همه قصرها و خانه های مؤمنین و مؤمنات خانه وجود نداره، من که یه شاخه از این شاخه درخت طوبا اونجا موجود هستش. این بحث اشجار رو داشته باشید. انشاءالله اوصاف بهش رو انشاءالله یه جلسه دیگه هم بتونیم انشاءالله روش صحبت بکنیم و بحث رو به پایان برسونیم. خداوند انشاءالله این بهشت برین خودش رو نصیب همه مؤمنین و مؤمنات، شیعیان و مرتضی علی علیه السلام و همه ما و خانواده های ما بگرداند انشاءالله. صلواتی خط بفرمایید.